اینکه چگونه مصدق تأثیر داشته در مصوباتی که بعد از او در سازمان ملل متحد در مورد اینکه به اصطلاح افرادی که در حقیقت در رابطه با مسئله ملی صحبت میکنند و مسئله اینکه چه چیزی مال چه کسی هست منابع طبیعی مال چه کسی است و به صورت اینکه چگونه باید به استقلال فکر کرد در این مسئله اینها
در این کتاب اومده
مصدق نشأت میگیره هر جا.
درود بر شما.
خواهش میکنم.
جناب بینا، میخواستم لطف کنید به این پرسش پاسخ بفرمایید که اون زمان چگونه زمانی بود، بعد ایران در چه حالی بود و جهان در چه شرایطی بود؟
بسیار بسیار عالی. حضورتون که عرض کنم این یکی دو سه سوالی است که بسیار بسیار ضروری است و من سعی میکنم اینا رو در هم بگنجانم.
درست.
و اگر بشه از وقت استفاده کنید که زیاد وقت رو نگیرم.
لطف بفرمایید.
خدمتون که عرض بشه، همونطور که عرض کردم، یعنی اشاره کردم در این نکته چند لحظه پیش، مسئله استعمار و مسئله اینکه خودکامی حکومتی، این دوتا مسئله مهم به اصطلاح مسئله که درگیر کرد جنبش مشروطه، همونطور که میدونیم
دقیقاً.
و خب جنبش مشروطه اهمیتش این است که یک تاریخی رو در حقیقت فیصله میده، تاریخ دیگری رو شروع میکنه. به قول امریکایی‌ها it's a continuity break در تاریخ، ادامه تاریخ و قطع شدنش در این مواردی و شروع دور دیگری رو عنوان میکنه و خب جنبش مشروطه این حالت رو داره و به این دلیل هست که اهمیت شایان توجهی داره برای تاریخ ایران، ولی این اهمیت رو هم داره که اگر همزمان در تمام دنیا نگاه بکنیم، در همون زمان در 1906 بین 1906 پس فرنگی عرض میکنم که مقایسهی بتونیم صحبت بکنیم، 1906 تا 1911 رو اگر حدوداً جنبش مشروطه رو بتونیم بهش به اصطلاح اون حالت و چارچوب رو بدیم، میبینیم که در همون زمان در دنیا هم در کشورهای دیگر، کشورهایی که تحت سلطه میشه گفت بهشون ها عملا، و کشورهایی که در حقیقت در که چارچوب شباهتی با چارچوب ایران دارند و نه یکی نه دوتا عملا چندین مبارزه و چندین جنبش نظیر جنبش مشروطه اتفاق میفته. حالا ترکیه که بغل خود ما بوده اون زمان عثمانی، امپراتوری عثمانی است که اون یک چیز دیگری است در حقیقت، ولی شباهت‌های بسیار هم داره. اون یکی اونو که میدانیم، ولی انقلاب مکزیک رو شما نگاه بکنید 1910-1911 نگاه بکنید میبینید که شباهت داره. شما چین رو نگاه بکنید، انقلاب دموکراتیک چین رو، سون یاتسن رو که بعد رئیس جمهور شد، اولا یک دوره ای رو قطع میکنه، دوره دیگری رو شروع میکنه اولا 1911. و این خب در ارتباط هست که در اون زمان جهان در یک چارچوبی تاریخی، در یک حرکت موزون و ناموزون، هر دو با هم تضاد و کانتردیکشن همیشه وجود داشته، در حرکت است و خب مبارزات هم همین دو هدف رو که هدف توامان هستند، یعنی که ما استقلال اهمیت پیدا میکنه، وقتی میگه استعمار طرف دیگرش استقلال هست، وقتی میگوییم دیکتاتوری یا خودکامگی طرف دیگرش به اصطلاح دموکراسی یا مردم گرایی یا هر لغت دیگری دوست بذارید جاش اون رو تشکیل میده. و بنابراین اینها توامان هستن، اینها اصلا جدا نیستن ها. اینا رو بارها عرض کردم تو صحبتام در همین رادیو و در جاهای دیگه، اولا که چرا جدا نیستن این دوتا با هم، به خاطر که خود حرکت استعمار دیکتاتوری آورده، ببینید اینا توامانش کرده قبلا، در شکمش هست اولا، در رابطه با هاش هست، و بعد از اون طرف هم که نگاه بکنیم میبینیم که چون در رابطه با هم قرار میگیرن، شما نمیتونید یکی رو از بین ببرید و دیگری رو به اصطلاح همینطور بذارید و فکر کنید که تاریخ تحول عظیمی پیدا کرد. و دنیا عوض شده. البته دنیا عوض شده ولی ما میبینیم که باز دیکتاتوری باقی مونده. این است که باز ما این مسئله استعمار با بستا خودکامگی باید با هم ببینیم. خودکامگی هم شاخ و دم نداره، به فرم‌های مختلف خود رو نشون داده در تاریخ ایران و همینطور در تاریخ برخی بیشتر کشورهای جهان. و به این ترتیب اگر نگاه بکنیم که ببینیم چه حالتی وجود داره، پیش شرط، این هر تاریخی یک پیش تاریخی داره ها، مشخصا گفته میشه، من نوشتم تو همین کتاب جدید، این پیش تاریخ به اصطلاح ملی کردن نفت هست در ایران. کما این که ما فردی رو میبینیم، مصدق، محمد مصدق، ما میبینیم دکتر مصدق اساسا کسی بود که خیلی تیز بود در این به اصطلاح موارد. خودش مطلب نوشته بود در مورد کاپیتالیسیون، کاپیتالیسیون میگه که فرانسه صحبت بیشتر بیشتر این حرف کاپیتالیسیون کاپیتولیشن به اصطلاح از نظر سیاسی یعنی چی؟ یعنی این به اصطلاح نمادیست هست، نمادیست از استعمار. و به ترتیب است که این مسئله براش اهمیت داشت و او در جنبش مشروطه هم بود در حال. خب اون در حقیقت سنش استضاع کرده بود که اونجا شرکت هم بکنه. بله. اولا میبینیم که این خود مسئله ملی کردن نفت در ایران ادامه ای بود از مبارزات مشروطه. بله. و البته یاد اون باشه موقعی که این مسئله، خب میخوام تضاد رو عرض کنم خدمتتون. بله. که برسیم به مطالب دیگر. تضادی که در اینجا وجود داشت در مقابل مشروطه و مشروطه به خواهان، چه کسانی قد علم کردند؟ خب ما در حال تاریخ رو اگر یک خیلی سریع هم برق بزنیم میبینیم که ما در حقیقت نوری رو میبینیم ها، خصوصاً که عرض بکنم کسی که شبه شیخ فضل‌الله ره نوری رو عرض میکنم، شبه او رو خمینی، به صورت خمینی بعداً ظاهر شد و در جاهای مختلف و هنوز هم که هنوز هست شبه او رو حمل میکنن در ایران، مخالف مشروطه بود، مشروطه ستیزی بود کرد. چه کسی دیگری بود که خب در حقیقت عمامه نداشت ولی کلاه داشت، چکمه داشت؟ رضا شاه بود در حقیقت.
بله.
و خب اینو میدونیم و عملا هم به این دلیل عرض میکنم که کودتای 1299 خورشیدی رو در نظر بگید در ایران، کمر به اصطلاح این مسئله جنبش مشروطه را شکست.
بله.
و در رابطه با اون میبینیم که رضا شاه که در حقیقت که نمیتونست حتی اسمش هم بنویسه، بی سواد، نیمچه سواد، حتی نیمچه سواد داشته اون زمان، افرادی که با او خدمت کردند در رابطه‌ای بودند با یکی از فامیل‌های ما که خب در ارتش بودند و می‌دانستند که این مرد چقدر سواد داره.
بله دقیقاً.
رضا شاهی خدمت کرده بودند. پدر من هم یک زمانی در ارتش بود، در رضا شاهی خدمت کرده بود. از اون چیز خوبی نمی‌گفت، اون که آدم سیاسی هم نبود.
بله.
خدمتتون که عرض بشه، اساساً میبینیم که همچی آدمی که کنندری حتی نمیتونه کودتا کنه، کودتای درست حساب نخبه حساب با نظم بکنه ها، که فرنگی ها معمولا استاد کار هستن تو این کار. خب حضرت سیدزیایی هم در اونجا وجود داشت که دست خوانده انگلیس ها بود عملا اگر دقیقا نگاه بکنیم، و دست پرورده آنها بود عملا، تا الان دیگه میتونیم بگیم دیگه دست پرورده اونا بود، حتی اگه قبلا هم نمیدونست. و خب یک آدمی که میتونه نظم بده، این دو نفر رو با هم انجام دادن. یکی دستش تو پتانچ بود، چماق، یکی دستش کلمات دروغین و کلمات قشنگ و حق بازی بزرگ تاریخ رو راه انداختن و کودتا رو انجام دادن و وقت زدند به اصطلاح چارچوب مشروطه. در این زمان بود که خب این تو به پیشت تاریخی هست که باز وقتی میگیم ملی کردن نفت، یعنی که میاد چیکار میکنه؟ این ضربه رو دیده رضا شاه. خب ما میدونیم که مصدق جلو رضا شاه میستادگی کرد، اینا رو همه رو میدانیم و دیگه واردش هم نمیشویم در این بحث. میبینیم که این یک پیشرفت دیگری است که چقدر اهمیت به مسئله ملی کردن نفت میده و به این ترتیب هست که ملی کردن نفت رو به عنوان یک به اصطلاح به بازتاب عظیمی از تحولاتی رو که مبارزه میکنه با این همه ظلم و جور، مبارزه میکنه با خودکامگی دوباره که این کودتای 1299 به وجود آورده و بغیره 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 و البته ما در دوران دیگری وارد شدیم در جهان، یعنی جهان تغییر کرده، جهان ظرف، جهان ظرف قدیم شکسته، امپراتوری انگلیس در حقیقت مرده، نعش متعفن امپراتوری انگلیس هنوز ولو هست تو جریانات مختلف، هنوز در حقیقت هند تقریبا تازه به اومده چکار کرده، او رو خاک کرده در اون قسمتی از دنیا که هند در مال او بوده دی در حقیقت دیگه امپراتوری انگلیس، و در حقیقت داری یواش سواش این نعش، این تیکه ها نعش بزرگ در حقیقت بوده که میگفتن امپراتوری انگلیس در هیچ وقت خورشید غروب نمی کند. درست هم میگفتن، چون که شما هر گوشه از دنیا نگاه میکردید دست این امپراتوری انگلیس روی اون بوده، از دنیای قدیم تا دنیای وسطا، این طرف آمریکا و کارابین و غیره دریای قرارگانه. خدمتون که عرض بشود در این چارچوب اگر نگاه کنید این تحول داره انجام میشه، و خب این خیلی مهم هست که ضمن این که تأکید که در حقیقت انگلیسی که در حقیقت افتاده در آرموز تموم شده، تقریبا تمام شده است، میبینیم که خب به هر حال جانی هم داره، این انسان ها وقتی تموم میشوند تموم میشوند، ولی جامعه وقتی یا یک سیستم یا یک نظام تمام میشود، این نظام خود را میجنباند، حرکت میدهد، خرابکاری میکند، یک کارای میکند که دیگه همه دنیا باید فکر کنند که این خانه او دیگر نیست. ها الان آمریکا نگاه بکنید شما، این شواهد رو میبینید. برگردیم به انگلیس، میبینیم که خب دوباره چرچیل روی کار میاد، چرچیلی که در حقیقت نماینده یک امپراتوری مرده بوده است، امپراتوری که این حالت به وجود اومده، در حقیقت به قول هگل میگه تاریخ دوبار تکرار میشود، بار اول تراجدی به فرم تراجدی، بار دوم به صورت مضحکه. هگل میگه که مارکس اونو تکرار میکنه در کارهای خودش. اینجا میبینیم که تاریخ به صورت مضحکه در حقیقت چرچیل رو به روی کار میاره، که چرچیل هم یکی از عواملی میشود، عوامل کناری که در رابطه با این کودتا بوده است و آمریکا رو در حقیقت در اون چارچوب در تحت منگنه هم گذاشته بوده است. بله. دولت ترومن.
بله.
خدمتتون که اصلا پس این یک بسا پیش شرطهای تاریخی رو باید نگاه کنیم برای این مسئله. لازم هست که باز تکرار این مطلب رو بکنم که ما صحبت از نفت این نیست که ما پول بیشتر بگیریم یا کمتر، بعد ما پول بیشتر بگیریم برای کارمون، اون چه حرفی بدش نیست.
بله
بله. ولی بحث اساسی است، میخوام ارزم این است.
بله.
چرا مسئله استقلال مطرح است.
دقیقاً.
و این خیلی اهمیت داره و هدفهای تو امان مشروطه، و به این ترتیب نه تنها در ایران این مطلب مطرح است، بلکه به خاطر شباهت مبارزاتی که به صورت مشروطه، فرم مشروطه ما در اغلب نقاط جهان داشته اتفاق میفته در اون زمان، اون پیش شرط های جهانی هم هستند، پیش شرط های منطقه‌ای هم هستند. خب نگاه کنید ببینید در اون زمان قبل از این جریاناتی که به اصطلاح قبل از ملی کردن نفت ما، خب هند استقلال پیدا کرده، ها پاکستان استقلال پیدا کرده، خب اینا هم در چارچوب همون به اصطلاح مبارزات جهانی در سطح بین المللی است که می گنجد که به صورت پیشرفت در می آید.
بله بله.
من چون که فکر می کنم زیاد صحبت کردم، نمیخوام بخوام شمرده باشه که سوالا رو دقیق‌تر جواب
بدم. تمنا می کنم.
من سکوت می کنم که اگر مطلب دیگری رو بخواد.
سپاسگزارم. در واقع پس میتونیم جناب بینا بگیم که این استقلال و آزادی همان گونه که دو روی سکه هستند و این وابستگی و استبداد هم اونها هم دو روی یک سکه هستند در واقع.
این همین گونه هست. اگر مطرح کنید، اگر سوال بعدیتون اگر مطرح کنید در مورد پاکس امریکانا.
بله.
و مسئله مهار پاکس امریکانا و امریکا.
بله.
که در حقیقت بعد پس از نظام پس از جنگ دوم جهانی به اصطلاح امریکا رو ما در نظر بگیریم، اون رو هم من بیشتر خواهم گفت در این مورد.
حتما.
که چرا اونجا هم اهمیت داشته و بعد از اینکه این رژیم فروپاشی میکنه، به نظر من در اوائل سالهای 1970 شروع به فروپاشی میکنه و در اواخر سالهای 1970 به اصطلاح من چارچوبی که دادم تو این کتاب جدید این است که از سال 1945 شروع شده، گویین که قاطیه‌ای که در مورد صندوق بین‌المللی پول می‌خواستن درست کنن در 1944 تو برتن وودز نیو همشهر اتفاق می‌افته، ولی 1945 عملاً به صورت اجرا در میاد یواش یواش، و بعد می‌بینیم که در 1979 من آخرش رو آخر پاکس هم برگیدم، و این هم دلیل داشته که سال آخر به اصطلاح پرزیدنسی آقای کارتر رو، جیمی کارتر رو در این چارچوب گذاشتم که تمام شدنش رو در حقیقت با چهره او و حرکات او و عملا وضعیت عجیب و غریبی که اتفاق افتاد اون زمان ما میتونیم ببینیم. و ضمناً میبینیم دو تا تحول عظیم هم اتفاق میفته، تحول عظیمه، حالا بعضی میگن انقلاب، ما تعریف دیگه نمیکنیم، تعریف انقلاب تعریف کلاسیکیشون نمیکنیم، تحول ایجاد میشه در ایران، ها جریان شاه بوده که دیگه نمیتونه بماند، و عملا نیکاراگوآ هم نگاه میکنیم بهش میبینیم که اساسا در دنیا در اون زمان یک تحول عظیمی هم اتفاق میفته، و من اون رو به عنوان فروپاشی کامل و اساسا تمام شده تپس امریکانا ارزیابی کردم در کتاب جدید.
بله، سپاسگزارم. جناب بینام، برخی باز مطرح میکنن که مسئله کودتای ننگین 28 مرداد به تاریخ ایران دیگه چه ربطی داره؟ بعضی از این تحریفگران تاریخ مسئله رو میگن که خب دیگه اون گذشته بوده دیگه، تموم شده، میگه ما چرا امروز از اون صحبت میکنیم؟ و حالا یک آقایی هم که به قول خودش برنامه سازه یکی از این تلویزیون های لس آنجلسیه، در نواری که برای من ایمیل کردن دیدم بخشش رو کوتاهیشو، میگه که خط قرمز من کودتای 28 مرداده. این یعنی چی؟ یعنی از اونجا دیگه قطع شده تاریخ، تاریخ جدید نوشته میشه؟ این چه ربطی داره کودتای 28 مرداد به تاریخ ما و به امروز؟
خدمتتون که عرض بکنم، اجازه میخوام که مسئله این که پاکس امریکانا چه چاچوبی بود،
بله،
اولاً، و این کودتاها چگونه درش جان میگیره رو عرض بکنم که بتونم اینو جواب بدم.
لطف بفرمایید.
خدمتتون که عرض بکنم که تسلسل تاریخ یا قطع شدن تاریخ یا هر گونه که فکر میکنید که چه موقع تاریخ تسلسل پیدا میکنه، ما باید ادامهش نگاه بکنیم. قطع شدن چیز، چه چیزی اتفاق میفته که اون تاریخ دیگه قطع شده، باید یه تاریخ یه چیز دیگه شروع میشه، شروع و به اصطلاح ختم این مقوله ها و این فرایند های تاریخی رو باید بتونیم نگاه بکنیم، وگرنه ما این همینطوری میتونیم به قول معروف شیر یا خط، خیلی ببخشید که اینجوری صحبت میکنم، شیر یا خط بندازیم بگیم خط اومد، نه
تاریخ تموم شده،
این اومد هست، از این کارا بکنیم دیگه، تو طب خونه ها این کارا میکردن دیگه.
دقیقاً، بله.